در گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی که روز یکشنبه نشر شد، افغانستان در میان 127 کشور با 30.8 امتیاز بر رتبه 116 دو رتبه پایین‌تر نسبت به شاخص گرسنگی سال گذشته که 114 بود سقوط کرد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز دوشنبه 14 ماه اکتبر تعهد کرد که قانونی را تطبیق خواهد کرد که رسانه ها را از پخش تصاویر زندجان ها منع می کند. و در برنامه روایت امروز در رابطه با بلند رفتن سطح فقر و مشکلات اقتصادی مردم صحبت می کنیم. بیننده این برنامه از صدای امریکا باشید.
های عزیز و شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و در برنامه روایت امروز میزبان هستم. البته در نیم ساعت بعد در رابطه با مشکلات اقتصادی افغانستان و افزایش رقم گرسنگی در کشور صحبت میکنیم. البته طبق گزارش بانک جهانی گرسنگی در افغانستان افزایش یافته و باز هم وضعیت اقتصادی مردم در وضعیت خوبی قرار نداره. در این برنامه با مهمان برنامه احمد سیار قریشی، آگاه امور اقتصادی و بانکداری که مهمان برنامه هستن، صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم و با مهمان برنامه بحث را آغاز کنیم، توجهتان را به سه خبر از افغانستان جلب میکنم. وزارت امور امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز دوشنبه 14 اکتبر تعهد کرد که قانونی را تطبیق خواهد کرد که رسانه ها را از پخش تصاویر زندجان ها منع می کند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. او گفت که به مردم تنها تفهیم خواهد شد که پخش تصاویر زندجان ها مخالف شریعت اسلام است، اما گفت در تطبیق این قانون از جبر کار گرفته نمی شود. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در سطح بین المللی به پیمانه گسترده مورد انتقاد قرار گرفت، مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق شریعت، نبودن توهین مسلمانان در مطالب و نشر مطالبی که عکس های زنده در آن نباشد مکلف شدند. اما با این حال مقام ها و اداره های حکومت طالبان به گونه منظم ویدیوها و عکس های رویدادهای مختلف و مقام های آن گروه را در شبکه های اجتماعی نشر می کنند. محکمه عالی حکومت طالبان گفته است که 15 نفر به شمول 2 زن را در 3 روز گذشته در ولایت‌های خوست، میدان وردک و کنر به اتهام‌های مختلف در محضر عام شلاق زدند. در تازه‌ترین مورد، طالبان روز سه‌شنبه 15 اکتبر 2 مرد را در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست به اتهام لواطت در محضر عام 30 و 35 شلاق زده و یکی از آنان را به 2.5 سال و دیگری را به 1 سال زندان محکوم کردند. محکمه عالی حکومت طالبان همچنین گفته است که حکم تعزیری بر 5 نفر به شمول 1 زن در ولایت میدان وردک تطبیق شده است. به گفته طالبان این افراد به اتهام دزدی، روابط نامشروع و سایر جرایم شلاق زده شدند و حدود 500 سرباز سابق قطعات ویژه اردوی افغانستان که در کنار بریتانیها در افغانستان جنگیدند، در حالی که در گذشته درخواستشان به انتقال به بریتانیا رد شده بود، اکنون واجد شرایط برای آمدن به آن کشور شدند. در حالی که در گذشته ادعا شده بود که چنین اسنادی وجود ندارد، معلومات تازه در قبال یک 4 حدود 2000 قضیه مربوط به این سربازان نشان می‌دهد که این سربازان توسط حکومت بریتانیا در افغانستان استخدام شده و به آنان معاش پرداخته شده بود. دستور بررسی این مدارک توسط حزب محافظه‌کار در ماه فوریه صادر شد. سلام مجدد، طوری که گفتیم در برنامه امروز در رابطه با وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان صحبت میکنیم. البته طبق گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی که روز پنجشنبه نشر شد، افغانستان در میان 127 کشور با 30.8 امتیاز بر به 116 سقوط کرده و این دو شاخص کمتر از سال گذشته است که گرسنگی بیشتر در افغانستان نشان میده. مهمان گرامی ماده برنامه احمد سیار قریشی هستند و آقای قریشی در رابطه با دلایل این وضعیت و راه‌های حل صحبت میکنیم. آقای قریشی سلام، به شما خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان.
تشکر، زنده باشین.
ممنون حضورتان. البته ما سوال اول از شما، اول شما چه فکر میکنین؟ چقدر این گزارش هایی که نشر میشه در رابطه با وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و گرسنگی در او کشور چقدر معتبر است؟ در حالی که افغانستان در افغانستان اصلا امکانات بررسی، نظارت، ارزیابی، تحقیق وجود نداره، رسانه ها دسترسی ندارن، به نظر شما چقدر چون این شاخص هایی میتواند معتبر باشد؟
شما رحمان رحیم آوازارتان سلام خدمت شما، بینندگان شما و همکاران تکنیکی شما. در قدم اول این ارقام بسیار مشکل است که ما این را تایید کنیم، چرا که ما خودم شخصا تقریبا مدت 9 ماه است که داخل افغانستان به خاطر کار رفت آمد دارم و تا جایی که قسمی که این راپورا نشر میشه، یعنی ما گفته نمیتونیم که حالت اقتصادی افغانستان در یک وضعیت بسیار خوب قرار داره، ولی به این شکل که اینا راپورا را نشر میکنن که فکر کنم یک مقدار زیاد پوشش سیاسی داره، به او اندازه هم وضعیت خراب نیست. جای شک نیست که پس از سقوط جمهوریت ما مشکلات در قسمت سکتور مالی، در قسمت پرداخت معاشات و دیگر حرکات اقتصادی بدیم، ولی به صورت کل اگر بگویم به او اندازه مشکلات وجود نداره. و در پولی ازی فراموش نکنیم که افغانستان 4 دهه درگیری های جنگ های مختلف و زدبند های مختلف سیاسی بوده. اگر ما ببینیم افغانستان متاسفانه در 40 سال گذشته 4 تریلیون و 400 میلیارد دلار از دست داده، یعنی 1 تریلیون شما 1000 میلیارد میشه، یعنی یک رقم بسیار زیاد است. و در 20 سال گذشته دیدیم که تقریبا 140 میلیارد در ریکانستراکشن یا زیربنای افغانستان به مصرف رسید و 850 میلیارد در اقتصاد افغانستان به مصرف رسید. و اگر ببینیم افغانستان در مو نقطه صفری که بود، پس ما برگشتیم به نقطه صفری، با وجود از اینکه ما یک مقدار شاهد دستاوردها در افغانستان بودیم در زمان جمهوریت، ولی اگر ما یک نگاهی کنیم که تولید ناخالص داخلی افغانستان از سال 1960 تا سال 2022 به طور اوسط اگر ببینیم تقریبا 7.6 میلیارد دلار بود که در سال 1960 یعنی پایین ترین تولید ناخالص داخلی را داشتیم، تقریبا 500 میلیون دلار. و در سال 2014 ما شاهد یک رکود بسیار بالا بودیم که تقریبا او به 20.5 میلیارد دلار رسید. و ای اگر ما ببینیم به شکل طبیعی نبوده، به شکل تصنعی بوده. اگر ما به شکل طبیعی می بودیم، ما امروز باید یک دوچار مشکلات اقتصادی نمی بودیم. و اگر تولید ناخالص داخلی سرانه را ما مقایسه کنیم از سال 2002 تا سال 2022 به طور اوسط تقریبا 476 دلار بود که در سال 2014 ببخشید در سال 2004 به پایین ترین سطح قرار داشتیم که 338 دلار بود و در سال 2013 دوباره ما یک افت بالایی داشتیم که تقریبا به 582 دلار یعنی تولید ناخالص داخلی سرانه می رسید. و در سال 2022 شاید تقریبا 372 دلار بودیم. یعنی تمام نوسانات که شما میبینیم در اقتصاد خود، یعنی به شکل اقتصاد ما به شکل طبیعی نبوده. و در پولوی ازی چیزی که خیلی مهم است ایست که بگیم که در 20 سال گذشته ما نتانستیم که از فرصتهایی که بر افغانستان فراهم شد در قسمت صنعت ما، تولید ما، صادرات ما، و همچنان زراعت افغانستان، یعنی سه عامل عمده که تولید ناخالص داخلی یک کشور تشکیل میده، که عبارت از زراعت است، صنعت است، خدمات است، ما به شکل طبیعی نتونستیم که ایره سر پای استاده کنیم. در 20 سال گذشته ما 85% بودجه ملی ما شما توسط کمک‌های خارجی تمویل میشد، که ما شاید 8.5 تا 9 میلیارد دلار بدیم سالانه، و تقریبا او بیشتر از 55% از تولید ناخالص داخلی افغانستان تشکیل میداد او پولها. و وقتی که جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی روی کار آمد، ما شاهد یک سقوط بسیار بد اقتصادی شدیم که تمام عناصر اقتصادی ما، چی از لحاظ مایکرو اکونومیک و مایکرو اکونومیک، هر دویش آسیب پذیر ساخت. و از سال 2021 تا اکنون 4.5 میلیارد دلار توسط سازمان ملل متحد داخل افغانستان آماده به خاطر بحران انسانی، با وجود از اینکه ما نتونستیم که مثلا سطح فقر را پایین بیاریم یا سطح بیکاری را پایین بیاریم و قدرت خرید مردم را بهتر بسازیم، سطح اجتماعی مردم را بهتر بسازیم، ولی ما شاهد از این بودیم که تعداد زیاد مردم از افغانستان خارج شدن و سرمایه خود انتقال دادن. ولی باید یک نقطه را بگویم که واقعا یکی از دستاوردهایی که امارت اسلامی اینا انجام دادن ایست که اینا تانستن که بسیاری از پروژه های زیربنایی را، چی از قبیل مثلا معدن، چی از قبیل مثلا زراعت یا ساختن آبهای افغانستان و در
قریشی، ببخشید که گپتونم قطع کردم، گزارش هایی را که شما سیاسی میگین، گزارشی را که گفتین چندان و قدر قابل اعتبار نیستم، امی گزارش ها به اساس کدام معیارها در افغانستان تعیین میشه که این معیارها چرا نمیتونه که امو اعتبار گزارش دهی اصلا اعتبار امی معیارها چقدر است و چقدر میتونه گزارش با اعتبار بسازه؟
به نظر من که تازه به اقتصاد، من فکر کنم که در 20 سال گذشته افغانستان یک کشور عقب مانده به اصطلاح نگه داشته شده و همیشه کوشش کردن، چی سیاسون افغانستان بوده در 20 سال گذشته که در فساد و در مسائل نپوتیزم و کرونیزم دخیل بودن و از فرصت ها را استفاده نکردن، و همچنان مثلا دونرها و جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا نخواسته که ما به حساب همبستگی داشته باشیم. همیشه خواستند که ما وابسته باشیم، یعنی یک کشور فقیر باشیم، یک کشور باشیم که نتونیم از صنعت خود استفاده کنیم، از تولید خود استفاده کنیم، ما نتونیم که مثلا حتی ذخایر خود به شکل درست استخراج کنیم. و امروز هم ما در حدود 300 میلیون دلار به کشورهای همسایه خود عرضه میکنیم که برق افغانستان تمویل شود، در حالی که افغانستان بین 75 الی 80 میلیارد متر مکعب آب داره که ما میتونیم که برق آبی داشته باشیم، ما میتونیم برق حرارتی داشته باشیم، ما میتونیم برق بادی داشته باشیم. یعنی در افغانستان به صورت کل من فکر کنم که امی بازی های سیاسی باعث شده که واقعا اقتصاد ما را بسیار زیاد متاثر بسازه و ما یک کشور همیشه به حساب وابسته باشیم. من از اون خاطر پیشتر به شما اشاره کردم، در 40 سال گذشته ما 4 تریلیون و 400 میلیارد دلار از دست دادیم، یعنی این یک رقم کوچک نیست، یک رقم بسیار زیاد بزرگ است.
این مسئولیت رهبری خود افغانستان است، حکومت افغانستان، یا شما بیشتر مسئولیت به دوش نهادهای بین المللی مندازین؟
این مسئولیت من به نظر من تا جایی که من مطالعه کردیم و تا جایی که مثلا ما در افغانستان بودیم، هم مسئولیت اول در قدم اول از ما افغانا بوده، چی در زمان حکومت آقای عامد کرزی بود و چی در زمان آقای اشرف غنی بود. به اصطلاح امو فساد گسترده باز بر میگرده و پلان هایی که یک پلان استراتژی ملی و یک پلان استراتژی خوب سرمایه گذاری خارجی ما نداشتیم. و شما وقتی که به دوائر دولتی میرفتین، کاغذپرانی یا بیوروکراسی به حد اندازه زیاد بود، و اگر شما میخواستین که یک پروژه مثلا صنعتی را یا تولیدی را شما برا پرتین، یا فرض مثال حتی میخواستین که شما یک معدن استخراج کنین، اول خواست پیش شما یک مقدار پولی بسیار بزرگ خواهش میشد از پیش شما. و ای به خاطر ای را میگم که بعض راپورهای حتی وجود داره که در دا او وقت زمان جمهوریت
آقای
بود. خود
قرائشی، اگر از جمهوریت بگذاریم، وضعیت فعلی را شما چگونه میبینین؟ به نظر شما فعلا وضعیت مردم چگونه است؟ آیا مردم واقعا در وضعیت بحرانی هستند، با فقر دست و گریبان هستند، با در نظر داشت بیکاری، بخصوص بیکاری زنان؟
سوال شما را من جواب میتونم که من رئیس شاگرد اقتصاد، ما مو وقتان در حالت فقر بودیم از سال 2001 یا سال 2002 و حالا ما در فقر هستیم. دلیلش هم برای شما میگم، به خاطر وقتی که اگر اونا از سال 2001 8 یا 9 میلیارد دلار هر سال بر ما نمیداد، شما باور کنین که ما امروز هم در مو حالت بودیم. و تفاوت دیگه ایش ایست که در او زمان طبعا ناامنیتی در 34 ولایت افغانستان وجود داشت، ولی امروز مثلا ناامنیتی یا بیامنیتی وجود نداره. و ما به این باور هستم و ما می فهم که ما مشکلات اقتصادی فعلا داریم، یعنی من نمیگم که در افغانستان مشکلات وجود نداره، ولی ما باید است که از یک جای شروع کنیم که به شکل طبیعی ما بالای پای خود استاد شویم. فراموش نکنیم که اگر ما مطالعه کنیم تاریخچه اروپا را بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی امو پروژه مارشال یا 13.5 میلیارد را که ایالات متحده آمریکا برای اتحادیه اروپا داد، شما امروز ببینید که اقتصاد اروپا به کجا رسیده. یعنی اونا اکتفا به کمک های خارجی نکردند، اونها از صنعت خود کار گرفتند، از تولید خود کار گرفتند، از منابع طبیعی که داشتند کار گرفتند و ما هم نیاز به چنین کار داریم. و ما فکر کنم البته بعضی از قراردادهایی که صورت گرفته در زمان امارت اسلامی که تا هنوز ما اتو قابل لمس نتایجش ندیدیم، ولی بالای اوراق امضا شده، مثلا پروژه تاپی عملا آغاز شد در ولایت هرات، مثلا پروژه خوشتیپه تقریبا فاز دومش شروع شده که بیشتر از 600 میلیارد افغانی هزینه ازی است که ایره دولت خودش از بودجه ملی خود تمویل میکنه، و تقریبا ما در حدود 1000 فابریکه جدید در افغانستان فعالیت آغاز به کار کردن بعد از سقوط جمهوریت، و در پولی ازی مثلا یک مقدار معادن افغانستان البته به شکل
به نظرتان آقای قریشی ببخشین، به نظرتان این پروژه هایی بود که در زمان جمهوریت آغاز شده بود و ادامه امو پروژه هاست، چرا این پروژه ها اگر مشکل گشا باشد در وقت کارگر نبود؟ یعنی پروژه هایی که آغاز شده بود و در پالوی از این سطح ها پروژه دیگه بود، چیزایی را که شما گفتین در زمان جمهوریت بیشتر از این پروژه ها بود، اما تا امروز کمک نکرده ادامه این پروژه ها، لباس هم روی کار گرفته شده. گفتم ایشا که مثلا معادن بیشترین عایداتش میره به کشورهایی که قرارداد بسته کردن، شما این را چی فکر میکنین؟
خب ما پروژه مثلا مس عینک طبعا در وقت جمهوریت امضا شد و در اون وقت هم او پروژه به خاطر مسائل امنیتی و همچنان لویالتی فیزی بسیار زیاد بالا بود که وزارت معادن و پترولیم به امضا رسانده بود با شرکت چینایی ها، و حتی مثلا خالیگاه حقوقی در او وجود داشتک از لحاظ حقوقی و همچنان از لحاظ مالی که ما او قرارداد مطالعه کردیم خودم شخصا. ولی آله امارت طالبا دوباره به اصطلاح امو تجدید نظر که کردن و صحبت هایی که با کشور چین داشتن و پروژه های دیگه اونا دوباره آغاز کردن، میخواین که از این پروژه به اصطلاح منفعت بر افغانستان به دست بیاره. ولی طبعا یعنی ما گفته نمیتونیم که در ظرف 3 سال تغییرات مثبت بیاید. یعنی نقطه به اصطلاح تمرکز ما ایست که یعنی در 20 سال گذشته اگر ما میتونستیم که بیشتر به نقاط یا بخشایی را که ما بر شما گفتم تمرکز میکردیم، ما امروز از یک بسیار موقعیت خوب هم سیاسی و هم اقتصادی برخوردار میبودیم. ولی اکنون فعلا امارت اسلامی طالبان یکی از چالش های بزرگ و عمده را که ما مطالعه کردم و میبینم ایست که اینا با امو بازی های سیاسی فعلا درگیر هستن، و بازی های سیاسی شما میفهمین که هر حرکت سیاسی که مثبت باشه حرکت اقتصادی مثبت داره، حرکت بسیار خوب مثبت داره، و اگر اینا بتونن که فعلا با منطقه فرض مثال آسیای مرکزی رابطه بسیار خوب دارن و با مثلا اقتصاد دوم بزرگ جهان که مثلا رقیب ایالات متحده آمریکا هم چین است با اونا روابط خوب دارن، اگه اینا بتونن که رابط خود با ایالات متحده آمریکا و همچنان با دیگر هم پیمانانش روی کنار بگذارن و اینا بتانند که به توافق برسن، ما متعقل هستم که و ما 100% میگم که در افغانستان واقعا که یک انقلاب سیاسی اقتصادی بسیار خوب برای خواهد افتاد و این مشکلات
آقای قریشی انقلاب اقتصادی را کی پیش خواهد برد؟ شما در جریان هستین، پیشتر اشاره کردین که تعداد زیادی از نیروی انسانی افغانستان فرار کرده، اگرچه گفتین امنیت تامین است، اما تا بال یک سرمایه گذار عمده آماده نشده که در افغانستان بیا سرمایه گذاری کنه، جای کار ایجاد شوه، کاریابی شوه. شما چه فکر میکنین با این وضعیت؟ چرا این وضعیت ادامه یافته؟
ببینید، برای یک کسی که سرمایه گذار استک و پول خود می سرمایه گذاری میکنه، طبعا اونا هیچ وقتی خطر نمیگیرن که مثلا بیاین فرض مثال 1 میلیارد یا 2 میلیارد یا 5 میلیارد یا 10 میلیارد در یک کشوری که هنوزه به رسمیت شناخته نشده و بیشتر کلگی به این حراس است که اگر ما بیاییم باز ما تعذیر شوم توسط ایالات متحده آمریکا یا مثلا پیمانانش، جای شک نیست. او خو یک چالش بسیار عمده است، از اون خاطر است که مثلا در افغانستان سرمایه گذاری که باید صورت میگرفت و قبلا بزرگترین چالش امنیتی بود که فعلا اون چالش از بین رفته و هم پروژه تاپیرم که آغاز نمیشد و در سال 2016 امضا شد و آغاز نشد، یکی از دلایلش مسائل امنیتی بود و در پلوی ازی کشور همسایه شرقی ما که پاکستان هیچ وقت نمیخواه و از او هیچ کدام برنامه نداره که پروژه آغاز شوه و آغاز نمیشد، ولی در قسمت ما هم نظر هستم و باید است که امارات اسلامی در قسمت کادرا، قبلا در جمهوریت همچنان مثلا یک کسی که دکتر می بود او را دکتر طب بود او را می آوردن در وزارت تجارت یا مثلا در وزارت اقتصاد یا مثلا در بانک مرکزی، اینا هم باید است که در رأس کار کسایی که تخصص دارن، البته پیشنهاد من نه کسایی که مثلا در فساد دخیل بودن در وقت جمهوریت و ابتکار نکردن و کار نکردن، کسانی که مثلا تخصص دارن در بخش های مختلف، کسی که مثلا انجینیر است در بخش انجینری، کسی که دکتر اقتصاد در بخش مثلا اقتصاد، اگر برشان زمینه فراهم شود، من فکر کنم که این بهتر خواهد بود و کارها فکر کنم بهتر خواهد پیش رفته. ولی در صورت کل ما دمیال که ما میبینیم فرض مثال بودجه ملی افغانستان تقریبا توسط عواید گمرکات افغانستان تمویل میشه. قبلا شما شاهد از بودیم که در پارلمان افغانستان یکی از وزرای سرپرست خودشان به زبان خود گفتند که ماهانه روزانه 8 میلیون دلار از گمرکات افغانستان ایف میل میشه. ایره شما اگه ضرب بزنین سال تقریبا 1.5 میلیارد دلار میشه و کشوری که به اصطلاح همیشه فقیر بوده و بودجه ملیش توسط کمک های خارجی تمویل میشد، یعنی 1.6 میلیارد دلار به جیب افراد میرفت، ولی امروز بیشترین مثلا اوایده که جمع آوری میشه که در بودجه ملی.
اما آقای قریشی، سطح فقر پایان نامده افغانستان با همه چیزایی که شما میگین، دلیل از این که حداقل دمو چیزی که بود و وجود نمانده، چرا مثلا سطح فقر باز هم بالا میره؟ گرسنگی، نیاز به کمک ها.
ببینین، آله شما خو نمیتونین که تمام تصویر اقتصادی افغانستان اک وقتی که در 20 سال تغییر نکرد شما در 3 سال تغییر بدین و در پلوی ازی امو خود چالش های سیاسی که فعلا وجود داره که حکومت میگین یا دولت میگین یا نظام موقت میگین، فعلا اینا را هیچ کس به رسمیت تا بال نشناخته، صرف فعلا صحبت هایی که صورت میگیره روی میز است. اگر مثلا اینا میرن به کشورهای آسیای مرکزی، اگر اینا مثلا میاین به ترکیه، اگر اینا میرن به قطر، صرف روی ازو وجود داره و تقریبا در حدود 7 میلیارد ذخایر ارزی افغانستان فعلا منجمد است پیش ایالات متحده آمریکا که 3.5 میلیاردش در بیانش است در اونجا و حتی از فایده ازو که تقریبا بیشتر از
وقت بسیار کم است، یکی دو سوال دیگر هم بعد از یک وقفه کوتاه از شما میپرسم.
انگلیسی برای او، انگلیسی برای آنها، انگلیسی برای همه.
This is New York City.
انگلیسی برای همه از صدای امریکا، برنامه برای یادگیری زبان انگلیسی در تمامی سطوح. با یادگیری زبان انگلیسی پل ارتباطی بین فرهنگ ها باشید. از فرایند یادگیری در کنار خانواده و دوستان خود لذت ببرید. تمرین کنید و مهارت خود را ارتقا دهید. از هر لحظه یادگیری لذت ببرید. برنامه انگلیسی برای هم از صدای امریکا با زودی با قسمت های جدید. این برنامه برای شماست.
بازم خوش آمدین. آقای خورشیدی حدود 3 دقیقه دیگه به ختم برنامه مانده. کوتاه یک سوال اگه جواب بدین که عدم فعالیت های اقتصادی و بیکاری زنان چه تأثیری داشته بالای اقتصاد افغانستان و همچنان به نظر شما چگونه میشه که راه حل پیدا کرد به مشکلات اقتصادی افغانستان؟
طبعا شما اگه مثلا در یک جامعه میبینین بخش اوناس هست یا ذکور هست، اینا میتونن که در اقتصاد یک کشور شامل باشن و به اونجا اشتراک کنن و تغییرات در رشد تولید ناخالص داخلی به صورت عموم در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنن و فعلا مثلا بعضی از نمایشگاه هایی که در داخل افغانستان صورت میگیره در اونجا مثلا بخش و ناس میرن که مثلا به نمایش بگذارن و اجناس را که اینا تولید میکنن یا مثلا از لحاظ صنعتی است، ولی من فکر کنم که اشتراک بخش و ناس در به صورت کل در تمام جامعه چی از لحاظ مثلا طبابت است یا از لحاظ تحصیل است یا مثلا تعلیم تربیه است یا بخش فناوری است یا در بخش دیپارتمنت های مختلف دولت است خیلی مهم می باشه و این میتونه که مأثریت مثبت بالای رشد اقتصاد افغانستان داشته باشه و در پولی از این هر خانواده که از کار محروم می باشه یا مثلا نمیتونه که کار کنه، طبعا اولی که شما از نیروی کاری از استفاده نمی کنین، دومی که اونما قدر عاید در اون خانواده کمتر میشه و به این معناست که بیشتر اونا مصرف میکنن در داخل جامعه و هر قدر مصرف کمتر شود در جامعه اون قدر سبب از این میشه که مثلا تجارت ها بیشتر به حساب رشد کنن.
و گفتین راه حل برای مشکل اقتصادی افغانستان کوتاه، اگر بگوین وقت بسیار کم مونده، چی است بیرون رفت از گرسنگی و مشکلات؟
تغییر استراتژیکی افغانستان از کمک های بحرانی و انسانی به طرف تولید، صنعت و همچنان صادرات یگانه راه حل است که افغانستان میتونه که از چنین قهقرا یا مشکلات اقتصادی خارج شود. در غیر از او اگر 10 سال دیگه به این شکل پول ها بر افغانستان آمده
شد. آقای قریشی بسیار زیاد از حضورتان تشکر میکنیم، از وقتتان تشکر میکنیم. متاسفانه سوال باقی مانده را نتونستم جوابشان از شما داشته باشیم، اما رو برنامه های صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی برنامه صدای شماست. من فوزیه احسان از شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در